ساعت 6 عصر. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. کسبه و بازاریان برخی شهرهای ایران اعتصاب کردند. وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندانش خواست به ایران سفر نکنند. و در ششمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی مراسمی در محل سرنگونی هواپیما برگزار شد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از برخی شهرهای کردنشین ایران در روز پنجشنبه حاکی از اعتصاب بازاری‌ها و کسبه است. بر اساس این تصاویر مغازه‌ها در شهرهایی چون ایلام، کرمانشاه، کامیاران، مریوان، بانه، سقز، بوکان، اشنویه و سردشت تعطیل است و کسبه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب گسترده در پی فراخوان احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی کردستان ایران انجام شد. 7 حزب و گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی در حمایت از اعتراض سراسری و محکومیت سرکوب‌ها در کرمانشاه، ایلام و لرستان فراخوان مشترکی برای اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین ایران در پنجشنبه صادر کرده بودند. در این بیانیه موج تازه اعتراض سراسری در ایران یک نه آشکار بلند و همگانی به جمهوری اسلامی و واکنش به تمامی مصیبت‌هایی عنوان شده که این حکومت در دوره حاکمیت خود بر ایران تحمیل کرده است. همچنین در تبریز، اصفهان و همدان هم بخش‌های بسیاری از بازار پنجشنبه تعطیل بود. اما در پی اعتراض‌های سراسری در ایران، وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه با اعلام اینکه ایران در بالاترین سطح هشدار قرار دارد، از شهروندانش خواست به ایران سفر نکنند. وزارت امور خارجه آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در بیانیه این هشدار داد شهروندان آمریکایی در ایران با خطرهای از جمله تروریسم، ناآرامی، آدمربایی و بازداشت ناعادلانه مواجه هستند. چهارشنبه هم دولت استرالیا از شهروندانش خواسته بود به دلیل وقوع اعتراض‌ها در ایران این کشور را در اسرع وقت ترک کنند. اما شماری از خانواده‌های جانباخته‌های پرواز 725 در ششمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پنجشنبه 18 دی مراسمی در محل سرنگونی هواپیما برگزار کردند. انجمن خانواده‌های جانباخته‌های پرواز PS725 هم با انتشار بیانیه‌ای به خانواده‌های کشته شده‌های این اعتراض‌ها تسلیت گفتند و با دور جدید اعتراض‌ها در ایران ابراز همبستگی کردند. ششمین سالگرد سرنگونی پرواز هواپیمای اوکراینی 725 عذرخواهی میکنم 752 مصادف شد با دور تازه اعتراض‌های سراسری در ایران. اما روند صعودی بهای ارزهای بین‌المللی و طلا در بازار آزاد ایران همچنان ادامه دارد. پنجشنبه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد بیش از 147 هزار تومان و حواله شخصی آن 150 هزار تومان گزارش شده است. یورو هم به قیمت 171 هزار تومان به فروش رفت. در بازار طلا هم بهای هر گرم طلای 18 عیار حدود 16 میلیون تومان اعلام شد. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی به ابعاد پیچیده و فنی عملیات نیروهای آمریکایی برای بازداشت نیکولاس مادورو پرداخته است. بر اساس این گزارش واشنگتن با بکارگیری زرادخانه‌ای کامل از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی اقتدار هوایش را به نمایش گذاشت. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
رویترز میگوید آنچه در آسمان کاراکاس رخ داد فراتر از یک جابجایی نظامی ساده بود. رویترز گزارش می‌دهد که واشنگتن برای تضمین موفقیت این ماموریت ترکیبی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های رادارگریز، بمب‌افکن‌های استراتژیک و سیستم‌های جنگ الکترونیک را به کار گرفت. در مرحله نخست برای پاکسازی مسیر پرواز، ایالات متحده به گفته فرمانده ارتش این کشور از تخصص فنی ویژه خود برای ایجاد خاموشی‌های گسترده با قطع برق کاراکاس استفاده کرد. همزمان واحد جنگ الکترونیک دلتا 3 از فرماندهی فضایی آمریکا با استفاده از پارازیت اندازهای ماهواره‌ای تمام ارتباطات پدافند هوایی ونزوئلا را مسدود کرد تا یک کریدور امن برای ورود هواگردها ایجاد شود، تکنیکی که پیش از این در حمله به تأسیسات ایران نیز آزمایش شده بود. طبق داده‌های رویترز، بیش از 150 فروند هواگر در این مأموریت شرکت داشتند. جنگنده‌های نسل پنجم F-35 و F-22 وظیفه شکار هر گونه تهدید هوایی را بر عهده داشتند، در حالی که هواپیماهای جنگ الکترونیکی گراولر با ایجاد اختلال راداری عملاً چشمان پدافند هوایی ونزوئلا را کور کرده بودند. عملیات اصلی خارج کردن مادورو از کاراکاس توسط بالگردهای تهاجمی MH-60L و بالگردهای سبک لیتل برد انجام شد که با پشتیبانی مستقیم بالگردهای آپاچی مسلح به موشک‌های هلفایر همراهی می‌شدند. در لایه‌های بالاتر بمب‌افکن‌های استراتژیک B-1B آماده بودند تا در صورت بروز هر گونه مقاومت اهداف را با دقت بالا در هم بکوبند. و این همه غیر از پیاده شدن نیروهای دلتا فورس در اقامتگاه مادورو و عملیات اطلاعاتی آمریکاست که از تمام حرکات مادورو مطلع بودند. رویترز به نقل از تحلیلگران نظامی از جمله ژنرال بازنشسته تیم ری، فرمانده پیشین نیروی ضربتی جهانی نیروی هوایی آمریکا، تأکید می‌کند که این عملیات پیامی نیز به رقبای آمریکا بود در زمانی که تنش‌ها با چین افزایش یافته است و این کشور به سرعت در حال گسترش و نوسازی حضور نظامی خود در اقیانوس آرام است. ژنرال ری میگوید این عملیات ثابت کرد که ایالات متحده قدرت اجرای مأموریت‌های فوق پیچیده را در دورترین نقاط و در محیط‌های متخاصم داراست. موفقیت این عملیات بلافاصله در تالارهای بورس نیز بازتاب یافت. سهام غول‌های دفاعی مانند لاکید مارتین و نورثروپ گرومن در پی این عملیات رشد قابل توجهی را تجربه کردند. در این میان یکی از مقامات صنایع دفاعی آمریکا به رویترز گفت تازه در این عملیات از جدیدترین تجهیزات پنتاگون استفاده نشده است، زیرا اپراتورهای این تجهیزات هنوز آموزش کار با این وسایل را تکمیل نکردند. در حال حاضر نیکولاس مادورو در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق مواد مخدر در نیویورک زندانی است.
گزارشی بود از حمید فاطمی درباره جزئیات منتشر شده از عملیات پیچیده نیروهای ویژه آمریکایی برای بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه گفت که حزب الله لبنان با حمایت جمهوری اسلامی ایران در حال بازسازی ساختار به گفته او ترور و مسلح کردن خود است. اظهارات نخست وزیر اسرائیل همزمان با سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به بیروت ابراز شده است. نخست وزیر اسرائیل اقدامهای دولت و ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب الله را آغازی امیدوارکننده خوانده، ولی گفته این تلاش‌ها هنوز کافی نیست. پنجشنبه ارتش لبنان اعلام کرد که به هدف اعلام شده خود برای کنترل سلاح و تجهیزات نظامی در جنوب این کشور به شکل قابل توجهی دست یافته است. مقام‌های اسرائیلی این ادعای ارتش لبنان را رد کردند. اما ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد رهبر گروه جدایی طلبان جنوب یمن به کمک امارات متحده عربی از یمن گریخته است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه منتشر شد، قاسم عبدالعزیز زبیدی رهبر این گروه با قایق خودش را به موگادیشو پایتخت سومالی رسانده و از آنجا با هواپیمایی که انتظارش را می‌کشید به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی منتقل شده است. بحران موجود در یمن در هفته‌های اخیر با پیشروی سریع نیروهای جدایی طلب در استان‌های جنوبی یمن شدت یافته، تحولی که موجب تنش در روابط عربستان و امارات هم شده است. عربستان و امارات که پیشتر در ائتلافی علیه حوثی‌های عمدتاً تحت حمایت جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند، اینک به طور آشکار در تقابل با هم قرار گرفتند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید در این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا. اگر خواستید از طریق ایمیل با رادیو فردا تماس بگیرید، نشانی رادیو فردا هست info@radiofarda.com. info@radiofarda.com. شما شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام با تیک آبی، تاکید میکنم با تیک آبی هم هست، @فرداگرام. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2420-221-122-112-2420-221-122-113. سپاسگزارم از همراهیتون.